بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دوم سخنرانی استاد گرام آقای دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان دین و چالش‌های عصر جدید. به تاریخ جمعه 3 آگوست 2001 میلادی و برابر با 12 مرداد 1380 خورشیدی در وست‌مینستر یونیورسیتی از طرف انجمن اسلامی دانشجویان و محققان در لندن
تحت عنوان دین و چالش‌های عصر جدید سه مقوله فقه مورد بحث قرار می‌گیرد. یکی اینکه دین کیست، دوم اینکه مدرنیته کدام است، و سوم ربط و نسبت تعاضد و تخالفی که میان دین و مدرنیته برقرار شده یا می‌شود. در مدت پیش به توفیق الهی فرصت یافتم که درباره دین، گوهر دین و ساختار صلاحی دین سخن بگویم. اعتقاد میکنم که اون چه که عرض کردم به اختصار این بود که پیامبران، عارفان و همه کسانی که چشم به ماورای طبیعت و قلب عالم گشودند رازی را راز سربسته بی صورت توصیف ناپذیر تعریف ناپذیری را مبهمن کشف و استشمام کردند. این کشف مبهم و این استشمام مبارک باعث شد تا در آنها دو ادب که یکی ادب عبودیت باشد و دیگری ادب عاشقی پدید آید. ادب عبودیت و ادب عاشقی به نوعی خود نوعی اخلاق و نوعی هنجار رفتاری رو بیان کرد و به دست داد و به این ترتیب پیامبران صاحبان دین در پی کشف قانون معنایی و کشف راز نهانی عالم دو حلقه یا دو کمربند محافظ به دور آن تنیدند که یکی اخلاق بود و دیگری فقه و احکام. بر حسب نوع دین درجات این محافظت و نوع این کمربندها و دامنه عملکرد آنها تفاوت کرد و می کند. اما کمابیش چنین ساختار سلایی رو در همه ادیان می توان ملاحظه کرد. به دلیل اینکه مواجهه با امر متعالی همیشه با مواجهه با یک راز ناگشودنی است، زبان همه ادیان ناگزیر زبان نمادین شد، یعنی از مفاهیم آشنا برای تبیین اون سر ناآشنا استفاده کردند. و به همین سبب تمام اون شده که در بیان آوردن بر مقام تشبیه بود و گرچه خود به این امر واقف بودند اما از انجام آن و اعمال آن چاره‌ای نداشتند. تشبیه می کردند اما مخاطبان خود را از تشبیه تحذیر می کردند و به آنها فرمان تسبیح می دادند اما از تشبیه کردن هم چاره ای نبود. اونی چون، اونی کیف، اونی صورت و در چونها و کیفها و صورتها در آوردن کار صعبی بود اما خدمت بزرگی به بشریت بود برای اینکه اون هم به دسترس ناپذیر رو دسترس پذیر کردن. چیزی را سر خرده را که در دام و در طور هیچ عقل بشری نمی گنجید اونقدر رام کردن و اونقدر اهلی کردن و اونقدر ناشاد کردن تا توانستن به اون رو برای غیر صیادان هم آشنا و شکار کنن. و چنین بود خدمت مهمی که پیامبران به بشریت کردن، دست اونها رو گرفتن و در دست موجود نهادن که با خود جاودانه عشق می‌ورزید و کسی از حسن او به تعبیر حافظ طرفی نمی‌بست. چه بندن ترس وصل از حسن شاهی که با خود عشق نمزد جاده به منابا خود تفکری نداشت اما پیامبران آمدنوار و نامادره و بیستار درمه و صورتی از اون بیصورت که به بشریت عرض کردن مولانا گاهی که شور عاشقی و عارفی و دلالا میگرفت در کنار شور معلمی هم از تشکیه استفاده میکرد و هم در این حال پیامبرانه و چون شاگرد پیامبران از تشکیه مطلق ما رو برحضر میداشت. در باب فنا در خدا وقتی که سخن میگفت که مانند هیزمیست که در آتشی بسوزد و همه آتش شد، مانند پاره آهنیست که در حرارت گرم در آتش داغ قرار بگیرد و سراپا آتش دار شد. هیزم تیره حریف مار شد، تیره گیرست و همه انوار شد، در نمکنان هر مرد فتاد پس خریب و مردگیر سونه ها سبقت الله چیست؟ خود مرانی بود پیس ها و اکرانی میگردد درون چون مرانی خون افتد و ایش قول بودد بیشک مرانی لا تلون این مرانی خون فرانی حق گفتن است رنگ آتش دارد اما ماهن است شد زرنگ تب آتش محتشم و یبت من آتشم من آتشم آتشم من گرد تو راشد کس بزن آزمین و نست خود بر من بزن آتشم من بر تو گر شد مشتبه روی خود ریکتم به روی من بینه تا اینجا مهنده بود از اینجا شور قیام بنام است آهن چیه آتش چیه من بدم ریش تشکیل و مشتبه آتشم این برم من دهم از تخیلی من خواهش بر فرق من از سین من این نهایت سخن بود که آرهان و پیامبران می گفتند گرچه که از تشکیل و از مصدر کردن و بیرسولت چاره ای نداشتند. هر جا که این حدود قانونی حاضر باشد دین به تمام قامت حاضر است. هر جا که شرایط معیشتی، اقتصادی، اخلاقی، حقوقی چنان فراهم باشد که این تجربه قانونی را میسرتر و دسترس‌پذیرتر کند اون شرایط دینی تر است. هر جا که حتی به نام دین و به نام حقوق فکر دینی و به نام اخلاق دینی آدمیان چنان در قشرها بمانند که از مغز فارغ شدن اون جامعه و اون محیط غیر دینی تر است. لذا برای ما در باب دینی بودن و دینی نبودن فرد یا جامعه و محیط برمیگردد به اون شرایط مهیا کننده اون تجربه قانونی و اون مغز و گوهر تجربه دینی. اگر چیزی به این واقعیت و به اصول و به آشنا شدن با اون راز تماس گرفتن با اون به عشق ورزیدن با اون عدد عبودیت نسبت به اون عدد عاشقی نسبت به اون کمک بیشتر کرد و رعانت بیشتر نمود اون چیز و اون جا و اون جامعه البته در جهت دینی‌تر بودن است و هر چه که ما رو به پشت کردن رو به بی‌نصیب ماندن از اون به محدودیت رو نزدیکتر کرد در اون صورت از دینی بودن دورتر شده. این مقدمه می‌ماند برای داوری‌های نهایی که ما در باب نسبت دین و مدرنیته خواهیم کرد. اما آنچه که بحث امروز ماست بحث مدرنیته است. قبل از اینکه به بیان و تبیین نسبت میان دین و مدرنیته بپردازیم این است که در باب عصر مدرن و شرایط مدرن هم نکته‌های دیگری ما بداریم. از کجا تاریخ بشر ورق خورد و پوست انداخت و آدمیان وارد مدیران تازه و عصر تازه ای شدن، چه اتفاق مهمی افتاد، کدام دستورها و مؤلفه‌های زندگی عقلانی و معیشت اقتصادی اجتماعی آدمیان عوض شد و جایگزین با چه مؤلفه‌های دیگری شد که آدمیان خود را تولد یافته در دنیای تازه‌ای یافتند، با چه معیارها و همیارها و مقدماتی میتوان در باب مدرنیته و جوامع مدرن داوری کرد و اونها رو نزدیک یا دور از مدرنیت خواند. اجماع علوم مبرخان و عالمان است که تاریخ بشر تحول اساسی و جوهری پیدا کرده است و آدمان دیگر در یک فضای عقلی معیشتی تازه زیست می کنند که هیچ راه سابقه نداشته است و نیست و مجموع بشر بنیان نهنده جهان جدیدی شده است که به دست خود ساخته است، ستونهای آن و سقف آن به دست خود زده است و هرچه توانسته از جهان نسبتا طبیعی غیر ساخته پیشین دورتر شده است و در این خود ساختن همچنان چند اسبه به پیش می رازد و خود رو بیشتر و بیشتر می آزماید. نگاهی به نوشته های مورخان و جامعه شناسان نشان می دهد که این مسئله یا این سؤال معرکه یا آرا است. آرا بسیار متفاوت و منخالفی در باب مدرنیته ماهیت او و مقدمات او عرضه شده است که انصافا سرگیجه آور است. ما البته در دوران زندگی می کنیم که از یک برکت، از یک فاجبت برخورداریم که شاید پیشینیان ما کسانی که یک قرن پیش در دوران مدر زندگی میکردن این برکت نصیبشان نبود و اون عبارت است از حضور کمابیش از دوران مدر و پست مدر، یعنی مدرنیته رو پشت سر گذاشتن و وارد عصر تازه نسبت به مدرنیته شدن. این دوران پست مدر اگر هیچ خاصیتی نداشته باشد این خاصیت رو دارد که ما رو از مقام بازیگر به مقام تماشاگر عبور می‌دهد و اجازه می‌دهد که در آنچه که برای منتقل بودیم اینک از بیرون نظاره کنیم و تماشاگرانه بایستیم و وضعیت سابق خود و اجداد پدران خود رو بهتر و بیشتر و با چشمان ابجکتیو و بی‌طرفی ببینیم. همیشه وقتی که آدمی از چیزی بیرون آمد اون چیز برای اون موجی به تحقیق و موجی اندیشه می شود تا برون چیزیست به اون چیز نمی اندیشد. ماهیان ندیده غیر از آب پرس پرسان به هم که آب کجاست؟ ماهی که در میان آب بیتر است آب شناسی نمی کند، از آب استفاده نمی کند، اما به آب آلمانه و محققانه نمی کند. همینجوری که مصطفی اونجا از آب سراب میگیرد، هم میخواهد آب رو بیادد هم آب رو بداند و بشنست. در دوران مدر این همه که سخن از سنت میرد به خاطر این بود که ما از سنت بیرون آمدیم و سنت برای ما یک ابژه، یک موضوع تحقیق شد و در همین سبب در اساس او سخن بسیار گفتیم و گفتند و نوشتیم و نوشتند و همچنان مینویسند و میبینند، چون از موجودیت خارج نشده است. اگر ما دوران مدرن به هم پشت سر بگذاریم و وارد عصر تازهی نسبت به اون دوران مدرن بشویم، چنانکه پاره از متفکران این دوران به آن قائلند، در آن صورت مدرنیته هم برای ما ابژه و موضوع تحقیق خواهد شد و ما بهتر و راحتتر میتوانیم در مورد او قضاوت کنیم و احکام بیطرفانه تری صادر کنیم. گویا که چنین وضعیتی رخ داده است یا کسانی هستند که میپندارند که چنین وضعیتی فعلا قائم و حاکم است و لذا از موضع پست‌مدرن درباره مدرنیته نظر میکنند و حکم صادر میکنند و آن رو به تازیانه نقد هم حتی مینوازند و نقصانهای او و کمبودهای او رو به رخ میکشند، بیرون میکشند و مورد بحث و شرح قرار میدهند. این هم برای ما فعلا برکتی و نصیبی است از دورانی که دلفه شروع کرده این و قدم در آن نهاده. دوران مدرنیته را گفتند که دوران خدایی عقل است. یکی از فیلسوفان معاصر آمریکایی به نام ریچارد رورتی جمله خوبی دارد که باید اون را البته تفسیر کرد. میگوید که دوران کلاسیک، دوران پری مدرن، دوران سنت، دوران خدایی کردن خدا بود. دوران مدرنیته دوران خدای کردن عقل بشری و دوران پست‌مدرن دوران بی خداست، نه خدای ادیان و نه خدای عقل، بی خدایی محض. این سخن حسی از حقیقت دارد و تا حدود زیادی نمایاننده و حکایتگر اندیشه ایست که در مغز مورخان می‌گذرد هنگامی که از مدرنیته و پست مدرنیته سخن می‌گوید. شاید خدای ادیان آشناتر و مفهومتر باشد، اما خدای عقل یا عقلانیت بر مسند الوهیت نشسته مفهوم و نظریه به چندان آشنایی نباشد، یا حداقل محتاج شرح و تبیین باشد. از عقل سخن بسیار می‌رود، اما اینی که دقیقاً منظور از عقلانیت چیست و این کدام عقلانیت بود که در دوران مدرنیته بر مسند الوهیت نشست و جا را حتی در خدای ادیان تنگ کرد، این کدام عقلانیت بود که پیشینان یعنی ساکنان دوران کلاسیک، دوران پری‌مدرن از او برخوردار نبودن یا خبردار نبودن و به چنگ افراد دوران مدرن افتاد و با او دوریال تازه و عصر جدید رو در آنها دن. و این کدام عقلانیت است که امروز یعنی در دوران پست‌مدرن از مسند الوهیت فرو افتاده و خاکسار شده و مورد اعتنا قرار نگرفته است. منظور از عقلانیت یا عقل در این گفتارها به غایت مبهم است، به خاطر اینکه اولا همه مدعی عقل و به تعبیر دکارت اگر آدمیان از خداوند در باره هر نعمتی گله داشته باشند در مورد نعمت عقل گله ندارند، همه معتقدند هم خدا به حد کافی به اونها عقل داده است، از این یک بابت از خدا شاکر و راضی هستند. و ثانیا عقل چهره ها وجهه ها ابعاد مختلف دارد و اینکه ما به طور کلی و سربسته بگوییم که دوران بود که عقل در او کاری نبود، اون شحنه و ولایت ما هیچ کاری نیست به تعبیر حافظ، و بعد دوران شد که این شحنه هیچ کاری در مسند الوهیت نشست، این هم سخن محتاج شرح و تبیین است و به خودی خود روشنایی نمی‌دهد. اما در یاد داشته باشید که به هر حال یکی از محورهای مهم دوران مدرن عقلانیت است. من می‌خواهم تا این مفهوم عقلانیت را از این ابهام قدری خارج کنم و اون را روشنایی وضوح بیشتری ببخشم. به خاطر اینکه در اطراف این مسئله و مسائل مشابه حرف زیاد زده شده که گاهی هم به جای تجمع خاطر پریشانی و خاطر می آورد، خوب است که از این مسیر راه خودمون رو بپیماییم و آغاز کنیم. از اینجا راه گفتیم که هر دنیایی یا هر عصری رو با چند مؤلفه می توان تعریف کرد و مشخص کرد. یکی اهدافی است که آدمیان و ساکنان اون عصر و اون دوران برای خود در زندگی تعریف میکنند و مد نظر دارند. دوم مسائلی است که برای رسیدن به اون اهداف به کار میگیرند. سوم انگیزه هایی است که در مقام عمل دارند. چهارم اندیشه هایی است که برای تبیین و شناخت عالم در ذهن و مد نظر دارند. این چهار مؤلفه که گاهی هم در هم می‌روند و تداخل‌هایی پیدا می‌کنند، چهار ستونی هستند که سقف هر جهانی بر آنها زده شده است. و اگر جهانی می‌رود و جای خود رو به جهان دیگری، دوران می‌رود و جای خود رو به دوران دیگری می‌دهد، این چهار ستونی که عوض می‌شوند و به روی خود جای ستون‌های دیگر می‌دهند. جهان گذشته، جهان کلاسیک، جهان پری مدرن، اولا به لحاظ اهداف جهان متفاوتی بود با اونچه که دوران مدرن خوانده می شود. آدمیان در زندگی خودشون فقط چشمشون به غایات دنیوی دوخته نشده بود، هدفشون فقط تأمین سعادت در این دنیا نبود یا عمومتا این نبود، گرچه که سعادت دنیوی را هم مطلوب می دانستن و اون رو می خواستن. برای این عالم در یه نقطه دیگری در یک هزار دیگری هم طالب سعادت و خوشبختی بودن. این اهدافی که آدمیان به در عملشون دنبال میکرد، همراهی میکرد تا آنها رو به سوی هدف میران، یکی از مهمترین نشان این بود. و به همین سبب هم در جهان گذشته حقیقتش این است که آدمیان به خاطر این که این هدفهای دراز آهن رو خودشون رو میتوانستن به دست بیاورن، که زمان بس به توسط و استشفاء به این آن دراز میکردن. وسائلی که و این مهم است، وسائل که آدمیان رو به اهدافشون میرساند، خواه اهداف دنیوی و خواه اهداف فرادونی، وسائل بسیار ساده ای همون که نام بوده نامش رو بذاریم صنعت ساده، تکنولوژی ابتدایی و آغازین و بدنی. بشر نخستین و تا آغاز دوران مدرن از طبیعت فاصله به کمی گرفته بود، نیروهای طبیعت رو در تسخیر خود نگرفته بود، به تعبیر عبارتی از نویسندگان از در تخاصم با طبیعت در نرانده بود و حوث ران کردن طبیعت به استخدام در آوردن او، صدای گرفتن از او هنوز در سر او اونچنان بیدار نشده بود، با طبیعت می ساخت، کنار می آمد، حد اقل به تغییر و تصرف بر طبیعت رو می خواست، نه حد اکثر اون رو. به چشمهایی که نگاه می کرد، به چشم استخدامه، به چشم صدای گرفتن نگاه نمی کرد، نه اینکه هیچ صنعت نداشت، نه اینکه هیچ تکنولوژی نداشت، به هر حال برای اینکه آب از شاه بکشد وسائلی داشت، برای اینکه جامعه خودش رو بدوزد سوزنی داشت، برای اینکه زمین رو بکند کلمه لاهیری داشت. به هیچ بچنین نبود که مطلقا از ابزار وسائل استفاده نکند، ولی انسان ابزارساز خودش رو بعدها خیلی بهتر نشان داد، طبیعت دیگری رو کشف کرد، دنیای دیگری رو که نامش دنیای صنعت یا دنیای غیر طبیعی بود و رقیب طبیعت بود بنا نهاد. گذشته آدمیان گذشته بسیار طبیعی تری از حال امروزی نشون بود، با طبیعت نزدیکتر بودن و طبیعت دومی که رقیب طبیعت اول باشد هنوز نساخته بودن. وسائل و اهدافشون بسیار ساده تر از امروز بود. انگیزه هاشون برای عمل این امروز بسیار مهمی است. به چه انگیزه ای آدمیان حرکت میکنند و عمل میکنند؟ چرا به طلب چیزی برمیخیزند؟ چرا چیزی رو بر چیز دیگری ترجیح میدهند؟ از نکته های فوق‌العاده مهم است. هر یکی از ما میتونیم خودمون رو بکاریم، ببینیم که ما صبح که از خواب برمیخیزیم از خانه بیرون میایم به طلب چه چیزی هستیم و برای چه اون رو طلب میکنیم، نهایت مقصود ما کدام است، به کدام طرف میخوام بریم. آدمیان که اهداف رو بلند دارن انگیزه های خودشون رو با اون اهداف تنظیم میکنن، کسانی که هدف های کوتاه‌تر دارن انگیزه های خودشون رو با اون هدف های کوتاه‌برد تعریف و تنظیم میکنن. به طور کلی در جهان گذشته اهداف آدمیان بسیار بیمورد بود، انگیزه ها هم انگیزه هایی بود که به سمت اون اهداف نشانه میرفت و آدمیان رو برای رسیدن به اون قبله ها یاری میکرد. این یکی از مشخصات جهان جدید است که آدمیان اهداف کوتاه‌بردی دارند، یعنی برای زندگی خودشون دوره‌ها هدف‌های خیلی کوتاه مدتی تعریف کرده‌اند و به خاطر اونها می‌کوشند. یکی رو که به دست آوردن و پشت سر نهادن سراغ دومی می‌رن. به این اندیشه‌ها بعداً برمی‌گردن و توضیح بیشتر می‌دن. در این مسئله اندیشه‌ها، مسئله اندیشه‌ها که از هر من شمس است و حاجت به توضیح چندانی نداره، نوعی توضیحی که ما در باره حوادث و پدیده‌ها در دنیای معاصر یعنی در عصر جدید می‌دهیم بسیار متفاوت است با نوع توضیحی که گذشتگان درباره اینها می‌دادند. تبیین علمی به اصطلاح جای تبیین‌های ما قبل علمی و غیر علمی رو گرفته است. در این تدوین علمی کوشش می‌رود که نیروهای طبیعت تحت هر نامی که شناخته شده اند به کمک گرفته بشوند و حوادث مورد تبیین قرار بگیرند. وضع دوران گذشته اینچنین در جهان طبیعی اون چه که نسبتاً مهم از نظر مانده است اهداف است و انگیزه هاست، نه اینکه آدمیان اهدافی ندارند و انگیزه هایی ندارند، اما نسبت به اونها کمتر آگاهی دارند. انسان جدید و در دوران جدید دو خصلت نسبتاً امید پیدا کرده است، یا از آن چهار معلفه و چهار ستونی که گفتن دو ستون دو معلفه در حال او فربهتر و قویتر شده است. یکی معلفه وسائل است. جهان جدید جهان وسائل است و تکنولوژی بر آتش این وسیله طلبی نفت تقویت می افشاند. بدون اینکه آدمیان لزوماً بخواهند در کار خلق وسیله های جدیدتر و مؤثرترند، ماشینیسم و تکنولوژی ما رو در این راه چهار اصله می نوانند و به پیش می رانند. هر یک وسیله برای رسیدن به هدف تازه‌ای و برای بهتر رام کردن طبیعت، بهتر کام گرفتن از طبیعت و قوای او رو به استخدام درآوردن، به طوری که آدمیان خلاقیت خودشون رو، آفرینندگی خودشون رو در این راه می آزمایند، احساس می کنند که جهان تازه رو خلق می کنند و با این جهان تازه خود رو هم به نوبه خود دوباره خلق می کنند، دوباره می آفرینند و چهره از چهرهای ناشناخته خود رو بر آفتاب می افکنند و شکوفا می کنند. یک نکته پرقرآن مهم در اینجا گاهی مورد قفلت قرار میگیرد و اون نکته پرقرآن مهم این است که وسیله ها نه فقط خادم اهدافند، بلکه به تدریج هم جای هدف ها میگیرند و هم هدف های تازه رو برای آدمیان می آفرینند. اتفاق خیلی مهمی که در عصر جدید افتاده است این است، یعنی ما به دلیل اینکه وسایل تازه داریم رفت رفت خواستار هدف های تازه هم می شدیم و انگیزه های جدیدی هم به همین سبب در ما پدید می آیند. درست مثل کسی که پول زیادی در اختیار دارد، تا وقتی که پول زیادی نداشت و بسیار از چیزها رو نمی خواست. این درست نیست که انسان بده که پول خدمت گذار آدمی است، ما اول خواسته های داریم بعد پول کسب می کنیم، این پول کسب شده خود رو به خواسته هامون می رسانیم. این صورت ساده این مسئله است. صورت پیچیده تر این است که وقتی که ما پول زیادی به دست آوردیم، خواسته های تازه در ما بیدار می شود و ما طالب مطلوبات تازه می شود و به این ترتیب وسیله هدف رو دیکته می کند. وسیله هدف رو دیکته می کند، گاه ما رو از هدفهای قبلی خودمون یا باز می‌دارد یا باطل می‌دارد و یا علاقه ها ما رو وارد دنیای تازه می‌کند. آدمیان امروز ممکن است گفته شود که به دنبال اهدافی که داشتن، به دنبال بینش تازه که پیدا کرده بودن، به سراغ خلق تکنولوژی رفتن، تکنیک تازه پدید آوردن و چنان گفتن طبیعت ثانی رو در رقابت با طبیعت اولیه بنا نهادن. این شاید نقطه ها و دوره های آغازین کار بود، اما همین که این مرکب ها قدرت یافتند و آدمی آزمود که در عالم مرکب آفرینی موجود تواناست، در اون صورت رفت رفت خود این مرکب ها با آدمیان تلقی می کردن، انتقال کردن که اونها رو می توانند برگیرند و برگیرند و به سوی هدف ها و قدمه های آغازینی بخوازند و اونها رو برسند و یک چنین اتفاق افتاد. در دوران جدید تکنولوژی که علم هم به کمک به آمده است، نوعی این سرگیجه در ما رابطه با هدفگیری و هدفدانی برای آدمیان پدید آمده است، به دلیل اینکه اونقدر کارها آدمی میتواند بکند که نمیداند به کدامی که از آنها رو بیاورد، اونقدر هدفها و اصطلاح ها رو می دهد که جدید در مقابل بگیرنه هر چی انتخاب از میان آنها بسیار مشکل شده است. قصه انتخاب که امروز قصه مشهور است، این کلمه انتخاب که این همه تکرار می شود، هرگز در ادبیات گذشته انقدر تکرار نمی شده است. من بیاد دارم که کلمه شوازی یا چویس یا چوز و چوز این که از فرنگی فارسی آمد، مترجمان ما در انتخاب معادل برای این مشکل داشتن. بعضی ها که نظر به سنت پیشین و دیرین و شدهی ما داشتن، حتی گاهی پیشنهاد کلمه اختیار می کردن، می گفتن به جای او باید کلمه اختیار می کنند که البته غلط نیست، ولی تمیم می دارد که با اینکه که در معادل فرانسوی و انگلیسی او هست تفاوت دارد. کلمه انتخاب برجسته شده است، فرده شده است، چون عالم جدید برای آدمیان مجال انتخاب اهداف بسیار فراهم کرده است و این مجال انتخاب اهداف بسیار و اغلب دروغی و وهمی و کاذب به خاطر آن است که در ساختن مرکب‌های رهبر تکنولوژی توانمندتر شده است و از این طریق هدف و وسیله جای یکدیگر را گرفتند و به جای اینکه اهداف دیکته کنند، وسائل به وسائل اهداف را دیکته می کنند و به این ترتیب این دشواری و پریشانی و سرگیجگی در عالم هدف و وسیله پدید آمده است و علاوه بشر جدید در چنین دنیایی زندگی می کند، دنیایی که تکنولوژی با هدف آفرینی خود و با توانمندتر کردن آدمیان محوریت تازه‌ای در معیشت بشر پیدا کرده است. وقتی که به عالم اندیشه مراجعه میکنیم، عالم اندیشه ها از این هم رنگارنگتر و طول‌برطول‌تر است. اگر ما در عالم فکر و نظر یک عنصر بسیار تازه رو در عصر جدید بخواهیم مورد باز کاوی قرار بدهیم، قطعا عنصر تازه عنصر علم تجربی است. هیچ چیزی در تاریخ جدید بشر به پای علم تجربی و به گرد علم تجربی نمی‌رسد. از چالاکترین و سرنوشت سازترین عنصرها در تاریخ معاصر بوده است. حتی فلسفی رو جدید که هم به دنبال خود کشانده است و این که عقلانیت جدید میگویند، این عقلانیت جدید تا بیرون بسیاری برخواسته از علم جدید است و قرار من از علم البته علم تجربی است. علم تجربی هم نچرال ساینس، علوم طبیعی و هم سوشال ساینس، یعنی علوم انسانی اجتماعی، اهم از روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و امثالان. این امیدوازی حتی فلسفه جدید را هم به دنبال خود کشانده است. برای خیلی از مورخان شاید اصلا همین نقطه عطف اصلی محسوب شده است، یعنی از جایی که بشر نگاه شناختی خودش رو به طبیعت عوض کرد و منظره شناخت و روزن شناخت خودش رو تغییر داد، از راه دیگری و از چشم دیگری به طبیعت نظر دوخت، از آنجا بود که همه چیز زیر و رو شد و با اون زیر و رو شدن، زیر و رو شدن اخلاق، زیر و رو شدن سیاست، زیر و رو شدن اقتصاد و سایر شکون آدمی هم پدید آمد. ما هم داوری در این باید بکنیم و تصمیم بگیریم و دنباله داوری های ما در بقیه احکامی که صادر میکنیم قطعا تأثیر خواهد داشت. هر چه که بر این باب تأمل برود و سخن گفته شود جا دارد، برای اینکه نکته مهمی و نقطه سرمره سازی در تمام تاریخ بشریت بوده است. اینکه چرا چنین عطفی در تاریخ بشر، اون هم در تاریخ در منحنی شناختی بشر پدید آمد، ما به درستی نمیدانیم. حوادثی که یک بار در تاریخ اتفاق افتاده اند قابل علتیابی نیستند. ما معمولا در مقام تعلیم، در مقام بیان علت، وقتی موفقیم که با حادثه های تکرارپذیر روبرو باشیم. چیزهایی که بتوانند چند بار رخ بدهم و ما از طریق تکرار اونها بتوانیم به علت اونها به طور کامل یا ناقص راه پیدا کنیم. اما حوادثی که منحصر به فردند، حوادثی که یک بار بیشتر رخ ندادهاند، ما به قرار همیشه از یافتن و شناختن علتشان محروم میگذارند. برای همیشه این در رو به روی ما بسته نگه میدارد. رنسانس، تحول تاریخ بشر، یک حادثه بود که یک بار در تاریخ بشر اتفاق افتاد و ما امروز همه میراثخواران اون تحول سرنوشت‌ساز عظیم و فردی در تاریخ بشری و به همین سبب هر چی بکوشیم و خودمون رو به حقیقت آنها بسه نزدیک کنیم، باز هم از حرف برداری کامل از راز اون حادثه عاجز خواهیم ماند. یکی از اون مهمترین فنومن‌هایی که در رنسانس رخ داد همین تحول دیدگاه شناختی بشر نسبت به طبیعت و حوادث تاریخ بود. اینکه چه شد، کجا، چه کسی، چه نکته تازه رو فهمید و در میان گذاشت و چرا اون بعضی که افتان افشانده شد گرفت و سبز شد و نهایی و نهایتا درخت تمامانده شد، چرا بعضی که دیگران افشاندن نگرفت، چرا اون سرزمین پیشینی که مردم در اون کشتگر میکردن، سرزمین فکری منظری پیشین عقل ایمان و نوره تازهی به دار نیارد، چرا در مقابل این رقیب تازه زمین کرد و نطلا مصداق همپایی و هم تکیل کنند، از سؤالات جاودانه ایست که ما آگاهی چندانی نسبت به جواب آنها ندارم. من همینقدر اشاره میکنم که راه چیز زیر نظم خود میشکند و فرو میریزد. لازم نیست که همیشه یک حادثه استثنایی رمزآلودی از یک گوشه تاریکی ناگهان به میان تاریخ بشریت بجهد و همه ما را حیرت‌زده رو مبهوت بکند. تاریخ بشر به دلیل اینکه ادامه داشته بود، به دلیل اینکه تولیدات بسیار درش شده بود، به دلیل اینکه آدمیان و تاریخشون زندگیشون تاریخمان بود، اونقدر گفته بودن، اونقدر اندیشیده بودن، اونقدر آزمیده بودن یک حرفهایی رو که به تدریج خود این آزمایش ها آدمیان رو به فکر انداخت که شاید راه دیگر رو باید در پیش بگیرن. گاه چیزهایی وقتی که بسیار فربه شدن و از فرط فربهی میترکن، وقتی که بسیار سنگین شدن و سطح سنگینی میشکنن و خورو میبزن. تاریخ فلسفه و تاریخ شناخت طبیعت توسط بشر یک چنین سنگینی و ناموزونی ناممون بباکد. دست بکن اگر از کانت بشتنیم، اگر از هیون بشتنیم، اگر از نوتون بشتنیم، از این پدید آورندگان علم فلسفه جدید بشتنیم، تمام اینها چنین نقطه آغازی در تجربه فلسفی و علمی خود داشتن. پیشینه بشر رو پیشینه خودشون نهاده بودن. مجموع تولیدات فلسفی تا اون دوران، مجموع تولیدات علمی تا اون دوران، اون را خود این مجموعی تولیدات این سؤال رو ایجاد کرده بود که چرا این مجموعه چنین عقیم و راکب باقی مانده است. به تعبیر دیگر بشر از بازیگری اون همه همه آدمیان پاره از نوادر نوادر تاریخ از بازیگری بیرون آمدن و به تماشاگری نشستن. اما این تماشاگری وقتی موثر شد، وقتی زمینه او فراهم شد که تاریخ بشر رشد و تداوم طولانی و کافی پیدا کرده بود، مواد اولیه کافی در اختیار تماشاگران قرار میداد برای اینکه درباره این سیر تحول تاریخ شناخت بشر داوری متقن داشته باشد. سؤالی که کانت داشت یک سؤال متافیزیکی نبود، یک سؤال متافیزیکی بود، یک سؤالی بود که از طریق نقد بر ما بعد از طبیعه شروع شده بود. سؤالش این بود که چرا متافیزیک پیشرفت نمی کند، چرا متافیزیسیان ها دور خود می چرخند، چرا سؤالات خود را تکرار می کنند، چرا هیچ سؤال متافیزیکی به طور خاص و نهایی پاسخ نمی یابد و هر متافیزیسیان و فیلسوف تازه‌ای که به وجود میرسد سؤالات به هم دوباره تکرار میکند و برای اونها پاسخهای به خیال خود تازه میدهد. اما وقتی که به این سؤالها و پاسخها مراجعه میکنیم میبینیم هر دو کهنند و نژاد او این درجا زدن برای متافیزیک پذیر آمده است. این سؤال سؤال متافیزیکدان سنتی نبود، متافیزیسیان ها از جهر، از اختیار، از وجود خدا، از وجود قدم آلم و از تناهی و تناهی ابعاد و امثال اینها سخن می گفتن و به قیام خودشون پاسخ دیگران را اتهام می کردن و پاسخ های نمی ادعا می کردن. اما فارغ از اینها و بیرون از اینها و با نسبت تماشاگرانه نسبت به اینها کسی چون کانت سؤالش این بود که این مجموعه که عمر کافی کرده است تا ما برا الان مورد پرسش قرار بدهیم و علت درجا زمان او را از روی پرسش باید مورد نقد و نظر قرار بگیرد، شناخت علمی و بشر همینطور اتفاقا یکی از سؤالات مهم کانت همین بود که چرا فلسفه مانند علم ناگهی پیش نمیرد. یکی از نکتههای بسیار جالب در تاریخ تحول شناختی بشر این بود که قالب فیلسوفان جدید عالمان بودن، نه از یک طرف در یک شاخه علمی تبحر پیدا کرده بودن و صاحب نظر بودن مثل کانت، مثل دکارت و کثیری از اینها، یا فیزیسیان بودن یا شیمیست بودن مثل بول و یا ستاره شناس بودن مثل کانت و امثال اونها، و بعد این تأملات علمی اونها رو به تأملات شناختی در عرصه فلسفه کشانده بود، چیزی که در مشرق زمین پس از مدتی خاموش شد. یعنی گرچه که فیلسوفان پیشین ما کسان مثل ابن سینا هم عالم بودن و هم فیلسوف بودن، اما این سنت تلفیق دو شاخه علم فلسفه متافیزیکی توازن ندارد و شما وقتی که به فیلسوفان بعدی مثل میردانا، مثل ملا صدرا، مثل ملا رجب علی تبریزی، مثل آقا رضای قمشهری و دیگران میرسید که فیلسوفان اخیر ما هستند، در اونها فقط فلسفه و عرفان میبینید و این داستان و بقیه اعتماد شرقی هم بود. علم تجربی فلاسفه را هم به دنبال خودش دوام به اونها نگاه تازه بخشید، به اونها سؤالات تازه یاد داد و به اونها گفت که به طبیعت و به واقعیت از چشم تازه میتوان نگریست. عالمان پیشین که شاگردان مکتب ارسطو بودن برایشون طبیعت مجموعی از طبایع و ماهیات بود، اما جالبه طبیعت تازه رو کشف کرد که با حروف ریاضی نوشته شده بود. این طبیعتی که منقاد ریاضیات بود موضوع علم تجربی جدید قرار گرفت و این طبیعتی که منقاد ریاضیات بود همان چیزی شد که به کام و به کار و به دیگران هم الهام کرد و القا کرد که فلسفه تازه رو پدید بیاورند. و این فلسفه تازه و علم تازه اندیشه تازه برای آدمی پدید آورد و آدمی وقتی اندیشه اش نو شد خودش هم نو شد. این برادر به همین اندیشه نابقی خود استخوان و ریشه. وقتی که این اندیشه نو شد، وقتی که علم او، وقتی که فلسفه او دیگرگون شد، وجود آدمی هم دیگرگون شد. تبیین حوادث در پرتو این علم جدید و این فلسفه جدید راه دیگری در پیش گرفت. آدمیان برای اینکه توضیح بدهند که اتفاقاتی در تاریخ می افتد، شکستی که نصیب فلان قوم می شود، رشد رویدی که نصیب فلان قوم دیگر می شود، بارانی که می آید، بابی که می رزد، شخصی که بیمار می شود، وجود یا طبقه اقتصادی که بقید می آید، برای اینکه توضیح بدهم که این حوادث چرا پدید می آید، از آموزه ها، اصل ها، دکترین ها و تئوری های تازه استفاده کردن و این استفاده کردن در واقع اونها رو در علمیت خودشون و در نگاه تازهی که به طبیعت پیدا کرده بودن مستحکمتر و متیقنتر ساخت. اینطور بود که نگاه بشر هم عوض شد. تاریخ بشر سیری که کرده بود، من در این نکته تأکید می‌ورزم، یعنی به هیچ وجه نمی‌گویم که این یک معجزه یا یک تصادف استثنایی بود. خود تاریخ علم و آگاهی و فلسفه بشری به نقطه رسیده بود که آماده تحول و زیرگو شدن بود، به درجه از پختگی رسیده بود اگر این را می پسندید که می توانست پوست بیاندازد و قبول کند که کنار برود و جانشین تازهی به جای او بنشیند. این اتفاق تقریبا در مورد دوران مدرن هم افتاده و روزی خواهد افتاد. مدرنیته هم زیر بزن خود خواهد شکست، خواهد شکست، یعنی اونقدر روش خواهد کرد، اونقدر فربه خواهد شد، اونقدر آثار این بست پیدا خواهند کرد و اونقدر این بدون به پختگی و به بلوغ خواهد رسید که ناچار شخصیت تازه پیدا خواهد کرد و یا کنار خواهد رفت یا به مرگ طبیعی خواهد مرد و از خاکستر اون یک انبال دیگری سر بر خواهد آورد. این حادثه ایست که خود تاریخ، خود سیر و رشد تاریخی به اون اجازه ظهور و بروز میدهد. یعنی در جهان جدید، در عصر جدید، در جامعه جدید ما بشر جدیدی داریم، چون این بشر انگیزه های جدیدی دارد، اهداف جدیدی دارد، وسائل جدیدی دارد و اندیشه جدیدی دارد. وقتی که همه این شئون نو شده است، لاجرم آدمی هم نو شده است. وقتی که ما میگیم آدمی نو شده است، یعنی اندیشه اش نو شده است و چنان که گفتم آدمی چیزی نیست جز اندیشه آدمی. در دار گوشت و پوست و بدن و ساختمان سلولی و اینها بر جای خود هستند و سخن از تغییر یافتن اونها نیست. این جهان جدید. در جهان جدید با تردد به مقدمات گفتن بیش از هر چیزی نگاه آدمی به زندگی این جهانی و به طبیعتی که در این زندگی می کند معطوف شده است. چنین آمیخته است یا چنین عادت کرده است که نگاه خود را از آسمان کرده است که نگاه خود را از آسمان برگیرد و به زمین بیفکند. علم او زمینی تر شده است، فلسفه او زمینی تر شده است، اخلاق او زمینی تر شده است، حقوق او زمینی تر شده است. اگر بخوام تعبیر آشناتری با ادبیات گذشته بکنم، آدمی از عالم کبیر بیرون آمده است و وارد عالم صغیر شده است. این سخنی که میگویم خیلی مضمون دارد، خیلی معنا دارد. به دو معنا هم آدمی از عالم کبیر بیرون آمده و ساکن عالم صغیر شده است. یک معنا این که حتی عالم طبیعتی که بشر امروز به او می اندیشد بخشی از کل طبیعت است. به ما برای طبیعت کاری ندارم. طبیعتی که بشر امروز به او می اندیشد بخشی از کل طبیعت موجود است و علم جدید به بشر آموخته است که برای این که در مقام فرمان روایی کفایت و قدرت بیشتری داشته باشد باید عرصه فتوحات خود را محدود تر کند. درست شبیه یک پادشاهی که وقتی که هوس فتح همه کره زمین رو داشت، اون وقت یک حکومت بسیار سست و ضعیف و لرزان خواهد داشت، چون نمیتواند قدرت خودش رو یک چنین سرزمین پهناوری بست. اما وقتی که به یک کشور کوچک قناعت کرد، وقتی بسا که بتونه با اقتدار خیلی بیشتری حکومت بکنه و فرمان ببره. در واقع بشر جدید از وقتی، از همون دوره آغازین عصر جدید، میان این دو راه قرار گرفت. یا هوس چنگ انداختن به همه یونیورس و همه عالم طبیعت، ولی در عوض از یک حکومت ضعیف، از یک علم ضعیف، از یک پیشبینی ضعیف، از یک قدرت تصرف ضعیف برخوردار بودن، یا بخش‌های بزرگی از طبیعت رو رها کردن، به اونها نیندیشیدن، اونها رو در حساب نیاوردن و در عوض در حیطه کوچکتری حکومت و سلطنت کردن، اما سلطنت مقتدرانه تری کردن. بشر جدید این دومی رو پذیرفت و تا امروز هم پذیرفته است و ما آگاه باشیم یا نباشیم همین رو فعلا برداشته ایم و پسندیده ایم و در دل این زندگی میکنیم. بخواهیم یا نخواهیم تو مدرسه ها، تو دانشگاه ها، به ما و به بچه های ما همین عالم صغیر رو یاد میدن و تحمیل میکنن، سخنی از عالم کبیر نمیرود. بگذارید من مثال براتون بزنم که من منظورم از عالم کبیر و عالم صغیر چیست؟ شما با طالع دینی آشنا هستید، نه اینکه طالع بین باشید، اما چه میگه که کسانی کفبین و طالع بین هستند. برای بعضی ها طالع بینی از اون خرافات بازمانده از عصرهای پیشین است، خرافاتی که روزی حقیقت پنداشته میشد، آدمیان به او باور داشتن، گاهی زندگی خودشون، عمل خودشون رو بر او بنا میکردن، رفته رفته سستی او و بطلان او آشکار شد و امروز هم پاک بر افتاده است و بی آبرو شده، بی اعتبار شده است. من به لحاظ متدولوژیک در اینجا، و این البته تو پرانتز به شما عرض میکنم، به لحاظ متدولوژیک فقط این رو عرض میکنم، هیچ وقت در مطالعات تاریخی خودتون و در داوری های تاریخی خودتون آدمیان گذشته را احمق فرض نکن. هیچ وقت چنین فکری رو در سر نکن. این یکی از اون نقطه های شکست روش غیر علمی است. خیلی بد است که ما فکر کنیم بشریت فقط همین دو سقم عقل رس شده و چشمش درست کار میکنه، عقلش درست کار میکنه. گذشتگان هیچ حالشون نبود، نمیفهمیدن، تو منجلاب خرافات بیتبر بودن، باطل رو بر باطل میانباشتن، خرافه رو بر خرافه سوار میکردن، از خرافات و عباطیل تغذیه میکردن و یک عمر که در یادگردی و هرزفیلی سپری میکردن از این دنیا میرن. یک چنین فرضی انصافا فرض نامنصفانه است. آخه برای چی؟ به چه دلیل، به چه حجت آدم فکر بکنه که بشریتی که از میانش ابن سینا برخواسته، ارسطو برخواسته، افلاطون برخواسته، سهروردی برخواسته، کنفوسیوس برخواسته، فارابی برخواسته، این همه اتباعی شعرا و حکما و فلاسفه که همه افتخار بشریت و مشعلهای روشن تاریخ هم، اینا همه جاهلیه، همه نادان، همه خرافه پرست، همه داوودپور بودن. و حالا چهار نفر آدمی که تو این روزگاه هیچ کاری ندارن غیر پای تلویزیون بشینن، اینا اهلشون بهتر از اونها میرسه، چون تلویزیون و رادیو به ما گفتن که خرافات. خیلی خیلی بی‌انصافی میخواد، خیلی بیباکی در مقام داوری میخواد که انسان این حرفا رو بزنه. فکر کنید که توی خیابونای اسفالتی لندن امروز مثلا هر کی حرکت میکنه عقلش خیلی بیشتر میرسد، اونایی که تو کوچه‌های ساکی مثلا 700 سال پیش نشابور را میرفتن. اینطوری نیست لزوما، اینطوری نیست لزوما، اصلا نه. من به لحاظ روش شناسی فقط اینو به شما میخوام عرض بکنم که در مقام داوری تاریخی و تحقیق تاریخی این پیش فرض خطرناکیست. اتفاقا ما درست باید عکسش بکنیم، درست باید عکسش. ما باید همیشه اینجوری فکر کنیم که بشریت همواره از یک درجه نرمالی از عقلانیت برخوردار بوده، همیشه چیزایی که داشته به میزان نقد میگذاشته در حدود داده ها و توانایی های اصلی خودش، و این نقادی رو ما اینجا و اونجا در میان علوم بزرگانی که آثارشون به ما رسیده مشاهده میکنیم که گاهی چنان نور از ماست میکشیدن که آدمی رو حیرت زده میکنن. و چطور میشه که ما قبول کنیم که یک چنین خرافات عجیبی و برجسته و فربهی در میانشون بوده و اینها در آنها به چشم ناقدانه نظر نمیکردن؟ خدا رحمت کنه این القضات همدانی رو که او رو بردار کشیدن و شمع آجین کردن. او در مورد ادیان هم همین نظر رو داشت، رساله هم در این باب نوشته، نه رساله رو در زندان هم نوشته است. و همین هم یکی از علمی بود که مخالفان رو با او دشمن تر کرد، خونی تر کرد و هم نهایتا هم سر او رو برباد. اون میگه حتی خرافی ترین عقایدی که راجع به خدا، راجع به دین شما پیدا میکنید که ما متدینان، ما عارفان آنها رو میپسندیم، اینا اونچنان که مینماید خرافی نیست. شما اگر در مغز آنها، در بطن آنها برفید، حقایقی رو کشف خواهید کرد که به دلیل گذشت زمان، به دلیل اینکه لباس‌های رو نافتاده، به دلیل اینکه بیان‌های مبهمی یا ناموزونی از آنها شده است، این چنین باطل و خلافی و ملحدانه و کفرآمیز جلوه میکنه. ریشه های اونا هیچ وقت اینطوری نبوده است. به خاطر اینکه پیشفرض او هم در چه چنین بیان رو پیشفرض اونم نبوده، دلیلی نداره که اینطوری باشه. خدایی که خودش دیگه من همیشه از در دیوار تجلی میکنم، نمیشه که در یه قومی چنان تجلی بکنن که اونها رو به وهم و به پندار و باطل بیفکنن. بله، حرفی، نکته عمیقی، لطیفی، ظریفی ممکنه کسی گفته باشه، یک آدم ناظریفی و محترم نگرفته باشه و بعد رو مسخ کرده باشه و این مسخ شده او رو به دست بعدیها رسنده باشه، اما یک محقق باید همیشه آب را از سرچشمه ها برداره، همیشه باید ریشه یاب باشه، به اون پیشینه ها و زمینه های نخستین و آغازین این افکار برگرده، وقت در اونجا آبهای زلال را خواهد دید، حقایق ناب و درخشان را خواهد دید. در عالم ادیان اگر اینطوره و اگر یک شخص متشرع عارفی مثل عین القضات همدانی که جان خودش رو هم بر سر عقیده خودش گذاشت چنین داوری میکنه، در عالم افکار بشری هم کمالیش این ماجرا صادق است. شما هر یکی از این خرافاتی که به اصطلاح خرافات دوران پیشین میگن مورد بررسی قرار بدید، یک جرمی، یک مؤلفه از حقیقت در اون پیدا خواهید کرد، به شرط اینکه در داوری شتاب زدگی نکنید. باز هم این مطلب به شما عرض میکنم، یک فیزیکدان آمریکایی در چند دهه اخیر یک کتابی نوشت در آمریکا که سر صدای بسیار زیادی به وجود آورد. این کتاب که توسط فیزیکدان نوشته شده بود اصلا از آمریکای فیزیکی معمول و متعارف پیروی نکرده. پیش‌فرض این فیزیکدان دقیقا همین بود که اون چه که به منزله به تئوری های علمی باطل امروز میگویند، اینا قاعدتاً باید یک ریشه درستی داشته باشه، قاعدتاً. و ما اگر سراغ اون ریشه ها بریم، ممکن است که نکته های نیکوی رو هم کشف کنیم. علل خصوص شروع کرد به تحقیق در اساطیر دینی، گفت اون چرا که عالمان جدید اسطوره ها، افسانه های دینی میشمارند، همون معجزات عجیب و غریبی که امروز عقل علمی اون رو نمیتواند باور کند، همین ها ممکنه متضمن نکته های علمی ناب و نفیسی باشه. من جمله نزول من مسلوه بر بنی اسرائیل یک نکته عجیب است. خب این هم در تورات آمده است، هم در قرآن آمده است که بنی اسرائیل از موسی غذا خواستن و به قول مولانا گفت بی ادب، گفتن کو مانو عدس، گفتن بالاخره غذا میکنیم تو این بیابان، تو این تیر گرفتار آمدیم، آبی، نانی، چای، قلیانی، چیزی بخریم. و موسی هم دعا کرد و بر آنها من و سلوا نازل شد. من و سلوا در تفاسیر مفسران گفته شده است که من یک ماده گیاهی است که از پرنجدین گرفته می شود، سلوا هم یک جانوری است، پرنده است، گوشتی است که بر آنها نازل شد. عقل علمی جدید چند تا زیر بار این حرف نمی رود، این رو از قبیل و زمره همون خرافات و اسطوره ها می شمارد. چطور می شود از آسمون پرنجلین بیاد، از آسمون گوشت پخته مثلا برای افراد؟ ولی این درست همون چیزی بود که این آقای فیزیکدان رو جدی گرفت. گفت من باید تا اعماق و ریشه های این برم، این بالاخره از کجا پیدا شده؟ آخه ببینید این خرافه یا حالا مسمى به خرافه یا این اسطوره یه شکل خاصی داره. این اسطوره ها این ساختاری که دارن نشان میده که یه علتی، یه فکری پشت سر اینها بوده. ولی چرا گفتن پرنجگی اومد؟ چون این چیز دیگه نگفتن، هزار چیز دیگه میشد که از آسمون اومد بیان و از نمون همه یه چیزا انگشت بیدن به پرنجگی. مثل همین قصه که مولانا میگه که یک کسی رد میشه، مریدی رد میشه یک عارف و گفت که من میخوام وارد طریقت بشم، اولین شرط سلوک چیه؟ گفت این شرط سلوک تمرکز است، باید بنشینی شب تا صبح و ذهن خودت رو جمع جور کنی و کوشش کنی که به هیچ چیزی جز به خودت نیندیشی. مخص سوی سعی باید خیلی کوشش کنیم که به گزینه فکر نکنیم و این بیچاره وقت خسرو به گزینه فکر میشه. و اگر چرا آدم به گزینه فکر کنه؟ برای اینکه یکی تو کلاش اینجا چرا آدم به توی اسطوره خودش بگه که ترنجلی نازل شده؟ باید یه سببی داشته باشه که انگشت بشه ترنجلی. ایشون مشغول تحقیق شد در این باب و حقیقتش تحقیق او حتی به یه پیشینه علمی انجامید. او رفت و جدولهای مصنوعی رو پیش خودش نهاد و متوجه شد که در همون حدود 3000 سال پیش یا 3500 سال پیش همون حوالی وقوع اون حادثه بنابر کتاب مقدس بین کره زهره و کره زمین نزدیکی حاصل شده است. این دو تا کره نسبتاً به هم نزدیک شده. بعد او فرض کرد که شاید از فضای کره زهره چیزی به فضای کره زمین وارد شده باشه. ترنجبین شما میدونید یه ماده قندی سلیم سنگ که از ترنجبین میگیرن و در پزشکی قدیم هم اون رو خنک میدانستن به اصطلاح برای درمان گرمی ها به حرارت ها یه طبیعی استفاده میکردن. واجبه به کمپلکس قندیس که قندهای پنج کربونی همه هست اطلاقا مثل خیلی از قندهای گیاهی و ایشون گفت که قاعدتا باید توی فضای دور کره زهره پاره از این کربوهیدرات ها وجود داشته باشن. فرضی که هیچ کسی تا اونجا نکرده بود و فرض بسیار نمعبولی هم شیمیان ها و بزرگان های محتلمان رو خوب درک میکنن. فرض این که کربوهیدرات های پنج کربونی در فضای دور کره زهره وجود داشته باشه یه چیزیست که به عقل جمع نمیرسه و ایشون فقط از طریق این اسطوره این فرض را کرد. حالا اینجا اتفاق افتاد چند سال بعد فرض ثابت شد. یعنی معلوم شد واقعا مواد اولیه ترنجبین تو کره زهره وجود داره. حالا این عجیب نیست. اما پیش فرض این آقا دقیقا این کتاب الان به فارسی ترجمه شده و جهان واجدون شد اسم کتاب این است. World Incarnation اسم انگلیسی کتاب است. World Incarnation پیش فرض اولی این آقا این بود که اسطوره ها اونقدر هم که میگن اسطوره نیستن، افسانه ها اونقدر هم که میگن افسانه نیستن، خرافه ها اونقدر هم که میگن خرافه نیستن. من شما رو اینجا دعوت به خرافه پرستی نمی کنم، دعوت به خرافه شناسی می کنم و شناختن غیر از طرف. من به شما عرض می کنم که در دل اون چه که بشریت پدید آورده است، حتی اگر بر کسب خرافه و اسطوره و افسانه و امثال اینها خورده است، شما باید عالمانه به چشم دیگری نگاه بکنید و زمان نکنید که به مثل مارکسیستا که میگفتن همه بشریت ابله برمانده بودن تا زمان حضور مارکس. وقتی که اون اومد گفت عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، از اینجا دیگه همه قابل شدن و جوان دوران ما قبل تاریخ خودشون دو سر گذاشتن و وارد دوران تاریخ نوین شدن و انسان فراز و نوین پدید آمده. پیدا اینجوری ها فکر نکنید. این دریای بشریت که همواره در حال تمدد و تلاطم بوده است، درسته خزر هم بر او ظاهر شده، گوهر هم پدید آمده، اما این دریا رو شما علل اصول به چشم دریا نگاه بکنید. در باب عالم کبیر سخن میگفتن. ببینید شما طالع بینی که شنیدهید، طالع بینی دقیقا یک چنین فنی بود در محاسبه احوال آدمی، احوال تمام عالم رو در نظر میگیره. خودش یک فکر نیست که ما از همطور ابتدا به قول حضرات آن به فیس دادید همینطوری بگیم که این حرف باطلیست. به هیچ وجه طب جدید این کار رو نمی کنه. شما اگر پیش یه طبیب برید بگید که من امروز تب دارم، نمیگه بذار ببینم این سه‌شنبه است یا چهارشنبه، چه ربطی داره سه‌شنبه چهارشنبه؟ بالاخره شما اگه تب دارید نبضت رو بگیریم، ترمومتری بذاریم چنین، و بعدم یه دوای آسپرین چیزی به شما. این همون نگاه عالم صغیر است. یعنی عامل حادثه رو توی همین عوامل دور اطراف خودمون پیدا میکنه، اصلا فراتر از این نمیره. فراتر از این، این یک پیشفرضه، یک پیشفرضه که کسی استدلال نمیش نکرده، هیچ کی دلیل نمیاره برای اینکه راه کار اینه، اما این کار رو میکنن چون خیلی جاها موفق هم بوده. چون اگه سرم درد میکنه، اگه خدای نکرده من فلان بیماری مشکل رو دارم، پام درد میکنه، نمیدونم سوء هاضمه دارم، نمیدونم ضعف باصره دارم، ثقل صامعه دارم، چه دارم، هرچی بالاخره برای شما یه اینجا تقریبا هم هستن به همدل داد به حق بنده رو تصدیق میکنه. طالبینی یه پیشفرض دیگری داره، یه پیشفرضی که دست کم از به همه اندازه از عقلانیت برخوردار است. این پیشفرض جدیده و این که برای بررسی احوال آدمی که عالم صغیر است تمام عالم کبیر رو باید در نظر گرفت، حتی این که امروز چهارشنبه است، چهارشنبه است، این که ماه الان کجاست، این که خورشید الان کجاست، این خیلی چیز عجیب غریب نیست. اما و هزار اما اگه شما خواستید این کارو بکنید قدرت و کفایتتون کاسته خواهد شد. خیلی سخت است احاطه بر همه این عوامل. شما بخواد حساب تمام اونها رو در نظر بگیرید، این کره، اون ستاره، اون کهکشان، اون این چی، این همه اینها رو بخواد در نظر بگیرید و حساب کنید و بعد میزان دخالت اینها رو به دست بیارید، خیلی سخته دیگه، تقریبا ناشدنی است مگر در موارد نادر و محدودی. لذا بشر انتخاب کرد، انتخاب یک کار آسان‌تر رو در مقابل کار سخت‌تر. گفت یک حکومت با کفایتی میخوام در یک عرصه محدودتر و کوچکتری، به جای اینکه بخوام در تمام این عالم بزرگ من سلطنت بکنم و تک تک عوامل رو زیر مهمیز نظارت خودم درآورم. و اینا اون طالع بینی، اون کف بینی و کثیری از این دانش‌ها که امروز به منزل خرافات گرفته شدن در واقع دانش‌های متعلق به وقتی هستن که آدمی در عالم کبیر زندگی می‌کرد، خودش رو تو عالم کبیر می‌دید. من و شما امروز نمی‌دونیم. به من بریاد دادم دیگه، تو مدرسه گفتم، تو دانشگاه گفتم، تو روزنامه گفتم، تو کتاب گفتم، تو تلویزیون گفتم، همه چیز به ما اینجوری گفتن که هر حادثه که پیش میاد دوره در خودتون بگردید، علت عواملش همونجا هست، همون نزدیکی هست، اصلا خیلی دور نمیدید، تو آسمون نمیدید، به گذشته های دور نزدیک وقتی نداره. یعنی با دفنیشن یا با خیال به قول فیلسوفان علم اینا رو کنار گذاشتن، اصلا من دیگه نظام محاسبه نباید کرد، من به حساب نباید بود. هیچ کسی ثابت نکرده این هم مدخلیت ندارد. اونچه که گفته شده بود که به حساب دخالت اینها رسیدن خیلی دور از توان و قدرت ماست، بیرون از عرصه توان ها، این مسئله رو باید کنارش بود. بنده من آن اینجا نمیخوام بگم که این خالق بینی رو زنده رو کنید، ولی حرف من چیز دیگریست. حتما اولا توجه داره ببینید که ما چگونه از یه عالم به عالم دیگری آمده ایم و این عالم دوم الان برای ما خیلی بدیهی شده. از هر پس یکی از مهمترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر جدید افتاده است این است که بشر جدید از عالم کبیر حرکت کرده، سفر کرده و در عالم صغیر رحل اقامت هم کرده است و از مدهیلشان در رحل اقامت شده است. دیگه نمیده اینجا به جای خوبی هم هست، برای اینکه با کفایت حکومت میکنن، با کفایت حکومت، طبش همینه، اقتصادش همینه. شما به نوشته های کپلر مراجعه بکنید، کپلر از بنیانگذاران علم جدید است. همه میدانند که وقتی نیوتن میگفت که من بر شانه قوله ها ایستادم، بر شانه قوله ها ایستادم، یکی از اون قوله ها کپلر بود، یکی از اون قوله ها گالیله بود. اینا قولایی بودن که قبل از نیوتن بودن، کارهای خودشون کرده بودن و بعد نیوتن آمد رو شانه اینها ایستاد و تونست افقهای دورتری رو ببینه و اکتشافات تازه‌ای رو انجام بده و به ثمر برسه. خب این جناب کپلر دقیقا یک آسترولوژیست بود، آدم طالع‌بین بود، اصلا از این راه کاسبی میکرد، کاسبی میکرد، کسی با بابت کشفهای علمیش به چیزی نمیداد، از راه طالع‌بینی اصلا نان میخورد. و شما اگر نوشته های این شخص رو ببینید، من پاره از نوشته هاش رو مستقیما مطالعه کردم، ببینید ایشون مثلا در باب هم انقلاب های که روی کره زمین اتفاق میفته اینا رو نسبت میدهد به ستارگان که اونجا های اتفاقاتی میفته، بعد اونا باعث میشه که آدمیان در این زمین غلبه پیدا بکنن، خونشون به جوش بیاد، بعد اصلا به پا بزنن، مثلا حرکت اجتماعی رو سلام. برای ما امروز اینقدر این حرفا دور از ذهنه که فقط به درد تفریح من شاید بخوره، توجه میکنید؟ ولی من باز هم به شما دارم عرض میکنم، شما به این چیزها عالمانه نگاه کنید، محققانه نگاه بکنید. یک پیام دارد این حرف، باید ازش که آدمی از عالم کبیر وارد عالم صغیر شده. عالم کبیر خرافات خودش رو داشت، عالم صغیر هم خرافات خودش رو داشت. عالم کبیر برکات خودش رو داشت، عالم صغیر هم برکات خودش رو داشت. این یک معنا از خروج از عالم کبیر به عالم صغیر. معنی دیگه شون که البته عالم خیلی بزرگتر از عالم طبیعت هست، ولی اینکه تمام این کهکشان ها و طبیعت بزرگ رو در نظر میگیریم که عقل هیچ کدوم ما نمیرسد که حد مدارش کجاست، ولی عالم واقعی برای اونها این عالم طبیعت مثل خشخاشی بود در جنب دریا. در واقع این جهان با همه این بزرگیش خیلی تنگه. عالم یعنی هستی به طور کلی خیلی فراختر از این است. آدمیان اون رو هم کمابیش فراموش کرده. دید آدمیان بسیار معطوف به طبیعت و شناختن طبیعت شده است. در زندگی هم همین اتفاق افتاده است. در زندگی کردن الان شما ببینید که این مدرنیت این بخش خودش رو که خیلی بیشتر دیگه آشکار کرده. تئوری ها رو شما کنار بذارید، تئوری های اخلاق جدید خوب تئوری ها هستن برای زندگی بشر، تئوری یوتیلیتاریان مثلا، یعنی همین اخلاق یعنی فایده گرایی، تئوری ماکیاولی در سیاست یعنی همین. ولی شما حتی تئوری پردازی ها رو کنار بگذارید، در عمل واقعا اینطوری شده. انسان امروز چنان گرفتار زندگی است، چنان توی این پنجوشش خودش گرفتار است، چنان از در حل مشکلات زندگی خودش گرفتار آمده و درماندش است، مجال پرداختن به چیز دیگر نداره. انصافا خیلی زندگی دست و پاگیر شده است. از یک طرف زندگی بست پیدا کرده، به نظر میاد که آدمی تواناتر شده، از چیزی بیشتر میتونه بخونه، جای بیشتر میتونه بره، فیلم بیشتری ببینه، تماس بیشتری برقرار کنه، از این برای کره زمین به اون برای کره زمین تلفن بزنه، فکس بزنه، ایمیل بزنه، نمیدونم سوار هواپیما بشه، به افلاک بره، به این طرف اون طرف بره. خب اینا خیلی هم دلانگیزه، به نظر میاد که آدمی خیلی فرده شده، خیلی وجودش بزرگ شده. ولی این آدمی دقیقاً به دلیل همین بزرگی‌هایی که حاصل کرده، واقعاً در زندگی شخص خودش، توی پرداختن به وجود خودش که من کیم، توی تربیت فرزندش، توی درست کردن محیطش، دچار مشکلات بسیار بزرگ شده است. یعنی اون عالم صغیر برای آدمی چنان تبدیل به دامی، پنجه‌ای و چنگالی شده است که آدمی رو در خودش می‌فشارد. هیچ وقت زندگی بشر از این همه مشکلات انبوه پر نشده بود که امروز شده است. البته هر زندگی احوالی و شعونی دارد، فعلا این چنین است. من فقط میخوام بگم که اتفاق مهمی که افتاد این بود که نگاه بشر خیلی معطوف به خود، معطوف به زندگی زمینی خود، معطوف به بستر طبیعی خود شد. علم خود رو، اخلاق خود رو، حقوق خود رو، هم فلسفه خود رو، همه اینها رو حول این محدود سامان کرد و از عالم کبیر هم به طور کامل بیرون آمد و در این عالم صغیر رحل اقامت افکند. البته این عالم صغیر هم جاذبه های دلش رو داشت و دارد. بنده همیشه گفتم علم طبیعی جدید گاهی اسرار رو برای ما منکشف میکند که هیچ کمتر ندارد از اون اسراری که گاهی عارفی در خلوت خودش پیدا میکرد و با اونها عشق میورزید. اسرار بسیار دلانگیزی. شما این معاشقه که نور با برگ میکنه، عدیده فتوسنتز، یه شیمیست ها توی مجلس ما این رو باید بدانن، اونقدر دلانگیز، دست کم برای من اونقدر دلانگیز بوده است. گفت مثل تفسیر یک بیت از لای دیوان حافظ یا تصویر یک نقش از لای دیوان مانی، یک چنین وضعی، یک چنین دلانگیزی، اون هم بوده، اون هم هست. هیچ وقت اگر جاذبه ای نداشت آدمیان رو این چنین رو خود مشغول مفتون نمی کرد. فتنه انگیز بوده، دلانگیز بوده، اما به چه بهایی و از کجا ما رو به کجا رسانده است؟ این وضع عالم جدید است. به دنبال این تحول معرفتی و نگاهی و این سفر اصلی که بشر کرد که از عالم کلیم آمد به عالم صغیر، معرفت این در اینجا دچار تحولاتی شد و شناخت دور از خود هم دچار تحولاتی شد. این تحولات بسیار هست، من ناچار و به اختصار بر بعضی از اینها انگشت شرح و تأکید می نهم، پاره از آنها را هم رها می کنم، شاید در بخش سوالات و شاید در بخش های دیگر سخنرانی به آنها بپردازم. یکی از چیزهایی که به دنبال این تحولات برای بشر جدید و در عالم معرفت خیلی برجستگی پیدا کرد، قصه جایز الخطا بودن بود. همون که اسکپتیسیسم یا شکاکیت یا فالیبیسم یعنی لغزش انگاری نامیده شده است. ببینید در یونان قدیم شکاکان بودن، پروتاگوراس در رأس اونها بود، سقراط علیه اونا بیان کرد، ارسطو علیه اونا کتاب منطق نوشت و امثال اینا. ولی اینا پیامشون هیچ وقت اونطوری که باید ریشه نگرفت و رشد نکرد و اینا همیشه توی فلسفه به منزله گروه شکاکان از اونها یاد می شد و بعد هم به کنار نهاده می شدن به صورت یک مکتب منسوخ، یک مدرسه منسوخه در عالم تفکر و فلسفه. اما از وقتی که علم جدید پا گرفت و این تحول معرفتی بزرگ که از اون آوردن در بشر رخ داد، جایز الخطا بودن آدمی اصلا محور معرفت شناسی قرار گرفت و اینکه آدمی میتونه در مسائل، در هر مسئله به یقین میرسد، خودش مورد تردید قرار گرفت. یعنی اسکپتیسیزم تبدیل شد به مدرنیسم یا به محور تاریخ جدید. بسیار بعید است که دیگه بشر بتواند به دوران این ما قبل این مراجعه بکند. یه روزی بود که می گفتن که فلسفه یا تئولوژی ملکه علوم است، در صدر همه علوم قرار دارد، کلیسا که این رو به قوت تبلیغ می کرد و فلسفه عبارت بود از مدل یقینیت. یعنی اگر می خواهد چیز یقینی رو ببینید به فلسفه نگاه بکنید، براهین و استدلالات محکمی که اونها فلاسفه عرضه می کنند که به هیچ تدبیری در اونها رخنه رو نمیتوان کرد. این سخنشون من این رو همیشه نقل کردم. شما به کتاب روش رئالیسم که مرحوم آقای طباطبایی در دوران ما نوشته است، آقای طباطبایی یک فیلسوف سنتی متافیزیسین بود و مفسر قرآن، شاعر کتاب ایشون هم یک فیلسوف متافیزیسین به نام مرتضی مطهری. مرحوم آقای طهری در یک جا در حواشی این کتاب نوشته است که دلائلی که ما میاریم، استدلالات فلسفی که ما میکنیم، مثل استدلالات ریاضی ممکن است. از همین جا شما بفهمید چی رو؟ تحول محورها رو. یعنی حالا دیگه ریاضیات شده مدل یقینیت، به طوری که یک فیلسوف هم باید خودش رو بگوید بچسبانند، از اون مدد بگیرند، بگیرد که اون چیزی که یه روزی خادم ملکی علوم بود حالا خودش ملکی شده است، حالا خودش درجه بالا و اعلای یقینیت و ایقان رو پیدا کرده است، به طور که از رو فیلسوفان هم باید به در خانه او بروند و یقینیت رو از او کسب کنند و به اون مثل بزنند. یک چنین تحول تو عالم معرفت رخ داده است. تقریبا کسی که از ریاضیات دیگه قائل به یقین نیست. من یادم این رکابی داشت که خودم هم در ایرون در میان میناموندم، این همه بحث از پوزیتیویسم و اینا که به مملکت ما میشد، یه ادهی رو تعنی میزدن به پوزیتیویسم بودن و تبدیل به دشمن میشد بود، اینا قاتل از این بودند که عموم فیلسوفان ما در کثیری از این مواضع پوزیتیویسم با اونها اتفاق نظر داشت. در پوزیتیویسم است که گفته می شود ما قانونهای قطعی به ثبوت رسیده داریم و تئوریهای ثابت نشده. بعدا شما از عالم پوزیتیویسم بگیریم، هیچ کی معتقد نیست که ما قانون به ثبوت رسیده داریم. همه اون چیزی که در علم گفته می شود تئوری است. قرمه هایی که مسکنفرم و ویلکنفرم و امثال اینا، اما که قرمه هایی به مسنت ثبوت رسیده قطعیت یافته نهایی شده، این فقط میراث دوران پوزیتیویسم است. و شما توی همین نوشته های مرموم های تحرید بینید به دیگران که ما چقدر من از قدرانی قطعی عدوی میزنم ترازه میکنی ترزم کنم. داستان عجیبی است، ولی اون چه که میخوام به شما بگم این است که جایز الخطا بودن آدمی و این که به یقین نمیتواند برسد و یک علم تام و تمامی رو با قطعیت تمام بنابنهد، این دیگه تقریبا جز پیشفرزهای مسلم پذیرفته شده یه معرفت شناسی جدید است. تنها کسی که بتونه با این از در معارضه برد و همین منشأ خیلی تحولات در تاریخ بشر شده است. خیلی از تحولاتی که در عالم ادیان رخ داده، پلورالیسمی که در دین پدید آمده، جدایی که سیاست از کلیسا پیدا کرده است، تحولی که در فلسفه پیدا شده است، کثیری از اینها ناشی از همین فالیبیزم یا اسکپتیسیزم جدید است که یک اسکپتیسیزم سلامت است، نه یک اسکپتیسیزم بیمار. در پی نفی و ویران کردن همه چیز نیست، اما همیشه آدمی رو به جایز الخطا بودن خود، به متواضع بودن خود در عالم علم و معرفت توجه میدهد و او رو به این طرف نگاهش رو معطوف میکنه. اصلا بدون این واقعا دلمون نمیتوانست وجود داشته باشه، فلسفه نمیتوانست وجود داشته باشه. این یک اتفاق مهم که در عصر جدید افتاده است. اینها همه به کار ما میاد برای اینکه ما بعدا نسبت میان دین و مدرنیته رو با هم بسنجیم، برای اینکه همین قدری از اون موضوعی که بعدا میخوایم بچینیم اینجا برای شما بگم، خیلی از فیلسوفان ما، خیلی از متکلمان ما، خود از روحانیان امروزین ما، اینا معتقدند که دین و ایمان جز در بستر یقین تولد پیدا نمیکنه. اگر شما یقین و کامل به چیزی داشتید میشدید شما مؤمنید، اما یه ذره شک کردید شما از ایمان رفتید بیرون. حالا شما بیایید و ایمان رو، بیماری رو در عصری که جایز الخطا بودن و اسکپتیسیزم اصلا محور معرفت است رو تعریف کنه، اصلا دیگه اینجوری میشه تعریف کرد؟ شما باید بنیان تازه بریزید، یه بنیان تازه بریزید، یا اینکه باید به بعض از فلسفه های برافتاده همچنان بچسبید برای اینکه اون تعریف خودتون رو از ایمان و بیماری حفظ بکنید. همون مشکلی است که ما الان بالفعل اتفاقا توی مملکت خودمون داریم. در این مرحله مشکل دنیای مدرن است، مشکل معارضه و مقابله مدرنیته با دینداری است، هر جا که این مقابله پدید بیاد. و این سوال فردی است و پاسخ هم می‌طلبد به شرطی که آدمی مقتضیات جهان جدید و عصر جدید رو بشناسد. اتفاق مهم دیگری که این در معرفت شناسی بود، اتفاق مهم دیگری که در تاریخ بشر رخ داد و اون در انسان شناسی و خودشناسی است و من بر او هم تأکید بسیار می کنم در نوشته‌های خودم هم گفتم و الان هم به منزله یک مؤلفه مهم از مدرنیته اون رو یاد می کنم، عبارت است از تولد انسان محر در مقابل و در کنار انسان مکلف. الان دیدم خوشبختانه تو ادبیات کشور ما این تأکید به خوبی مورد توجه قرار گرفته و مورد استفاده هم قرار گرفته. حقیقتاً این نقطه عطف بزرگی بوده است در تاریخ بشر. اون اندیویدوالیسمی که گفته می شود از شرایط و از شؤون انسان مدرن است، در پرتو همین نقطه تفسیر می شود. فردگرایی انسان مدرن در واقع نتیجه عقلانیت اوست. عقل فردیت می آورد. برای اینکه شما وقتی که چراغ عقل روشن کردید، میخواید به چراغ عقل همه چیز رو ببینید، به چراغ دیگری نمیخواید ببینید، به چراغ عقل خودتون میخواید ببینید. و این یعنی فردامیت، این یعنی اندیویدوالیسم. بله، یک پریدن نتوان با پرابال دیگران، نمیخواید به پرابال دیگری بپرید. عقلانیت فردیت میره، اون عاطفه است که خضوع میاره، ارادت ورزی میاره، انحلال شخصیت فرد در دیگری رو به دنبال میاره، جمعیت میاره، اجتماع میاره و mass demonstrations، mass mobilization اونها رو قدید میاره، برای اینکه در اونجا فردیت ها محو شده اند در یک امر بزرگتری، اون هم از طریق هجوم و سیلان ها عاطفه جمعی. اما چراغ عقلانیت وقتی که روشن شد، هر کسی با چراغ خودش میبینه. ایندیویدوالیسم از لوازم مقتضیات عقلانیت جدید است. این عقلانیت جدید دقیقا در اینجا نشسته است. خواستگاه و نشستنگاه اصلیش اینجاست که انسان جدید خودش رو انسان محق میداند، در مقابل انسان گذشته که انسان مکلف. انسان محق یعنی چی؟ یعنی انسانی که معتقد است از پیش خود و به دلیل ساختمان وجود خود، به دلیل ماهیتی که دارد، بدون این که کسی به او داده باشد یا اعطا کرده باشد، واجد حقوق است. واجد حقوق است. این حقوق از جایی نیاورده، از کسی گدایی نکرده، خود او واجد و مولد و جوشاننده این حقوق است و تا او هست و شخصیت او و ساختار شخصیت او، حقوق او هم در کنار او وجود دارد. این معنای حقوق ذاتی یا حقوق جدایی ناپذیر، این الیم ما، این هم داستان خودش رو داشته. شما در نوشته های جاندار مثلا میبینید اون که از مؤسسین تئوری حقوق است، ولی هنوز جوانه های اولیه این تئوری است، هنوز این تئوری کاملا به گل نمیشسته، شکوفا نشد. میگوید که خداوند حقوقی به ما عنایت کرده است که این حقوق از آن ماست. این میرا هست، تفتون به مسئله حقوق حاصل شده، اما تئوری هنوز فول فلاور پدید نیامده است. چرا؟ برای اینکه میگه حقوق است که خدا به ما داده، یعنی خدا به ما داده حقوق نداشتیم. از طرفی روی اینکه ما واجد عنصر حقوقی هستیم انگشت میذارد که نه فقط مکلفیم بلکه صاحب حقوقی هم است، اما حقوقمون از جای دیگه آمده. یه قدم مانده بود و این قدم برداشته شد. آدمیان گفتن که پاره از حقوق هست که هیچ کس به ما نداده و ما خودمون خود به خود صاحب، ما حقوق سر خودیم. انسان محق معنیش این است. من در درس انسان محق که میکردم، یه نفری در ایران از این هیاهوگران دیدم که نوشته بود اینها که بحث های تازه نیست، همیشه این بحث بوده، آدمی در مقابل حقوقی که دارد تکالیف داره، در مقابل تکالیفی که داره حقوق داره، اگر پدر حقی به گردن فرزند داره، در مقابل تکلیفی هم برای فرزند داره و بالعکس. اینها هیاهوست، اینها فرار از مسئله است. بسته نیست که در مقابل حق تکلیفی است، نه، بحث این است که یعنی اون کسانی که قائل به تولد انسان محقن، حقشون این است که آدمی از پیش خود و نه به اعطاء دیگری، اون دیگری هر که مخواهد باشد، صاحب حقوقی است. بنده البته شخصا معتقدم که این عنصر، یعنی این وجود انسان محق رو، ما تو تاریخ کلام انسانی اسلامی هم میتونیم نشون بدیم. من این رو بعدش رو به شما میدم، بعدا در باره سخن خواهم گفت و ریشه هاش رو نشون خواهم داد. ولی به هر حال فعلا انسانی که تو این زمین زندگی میکنه انسان محق است. انسانی که معتقد است که به دلیل شخصیت خودی صاحب یه رشته حقوقی است. پارادایم خودشناسی، نظام انسانشناسی اصلا عوض شده است. پارادایم تکلیفی جای خودش به طور داده، پارادایم حقی داده است. یه وقتی بود آدمیان همه میگفتن ما موجودات مکلفیم. همین که انسان به بلوغ میرسید سوال میکرد تکالیف من چیست؟ الان میپرسد که حقوق من چیست؟ و اتفاقا همین دیدگاه حقوقی هم هست که از تعارض مدرنیته با دینداری سنتی پرده برمیدارد، که موضوع یکی از جلسات ماست که من مستقلن در باره او سخن خواهم گفت. این که حقوق بشر در جهان جدید این همه اهمیت و فربهی پیدا کرده، به دلیل این است که انسان محق الان ساکن کره زمین است، نه انسان مکلف. و به همین سبب این نکته مورد ترجیح قرار گرفته. و اون وقت شما ببینید دوباره ما تو کشور خودمون داریم، توی عموم عرصه های دینداری و کشورهای و جوامع دیندار هم داریم که دینداری رو برای انسان محق مشکل میتونن تعریف بکنن، دینداری رو برای انسان مکلف راحت تعریف میکردن. تکلیف توست که متدین باشی، تکلیف توست که خدا رو بپرستی، تکلیف توست که نماز بخونی، به وظایفت عمل کنی. خیلی راحت بودیم، نه خیلی روشن بود در این حال. انسان خودشو مکلف میدونست از اول، چنین دیدی چنین پیشفرض رو دید خودش داشت. همین هم که لیست تکالیف تو جلوش میگذاشتن به راحتی زیر بر اونها میرست، اونها رو پذیرفتنی میاد. تکلیف توست که نسبت به سلطان حضور بکنی مسائل تکالیف. اما از وقتی که انسان محق متولد شد، من وقتی میگم انسان محق یعنی انسانی که تکلیف و مسئولیت نمیفهمه و نمیشناسه، منظورم است که حقوق او مقدم بر تکالیف او هستند. و یا دست کم اگر یک رشته تکالیف جدایی ناپذیر داره، یک رشته حقوق جدایی ناپذیر از کشتن هم داره. از وقتی که چنین کسی متولد شد، دیگه نمیشد به او به راحتی بگی تکلیف توست که دیندار باشی. او در جواب میگفت شاید حق منه که دیندار باشم، نه تکلیف من. و اگر کسی گفت حق من است که دیندار باشم، میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که حق من است که دیندار هم نباشم. آدم میتونه از حقش استفاده بکنه، میتونه استفاده نکنه. در جهان جدید نشستن حق به جای تکلیف، نشستن انسان محق به جای انسان مکلف، یک نظام تازه از حقوق، یک نظام تازه از اخلاق، از هنجارهای اقتصادی پدید آورده است. پاک متفاوت با اونی که ما جهان گذشته. اصلا این منظوم حقوق انسان محق پدید آمده. اصلا حقوق بشر در جهان جدید میدونید فونکسیون اصلش چیه؟ فونکسیون اصلش این است چگونه آدمایی که خودشون رو محق میدونن با هم زندگی کنن، که نزاع میان آنها نیفتن. آدمایی که خودشون رو مکلف میدونستن با هنجارها و نرمها و معیارهای دیگری زندگی میکردن و رفع نزاع میکردن. اما این انسانهایی که خودشون رو محق میدونن، میدونید خیلی هم طلبکار میدونن، خیلی هم متوقع میدونن، این آدمیان در نزاعهای دیگری گرفتار خواهند شد. خیلی دامن مترتب، خیلی آتشین در، خیلی هم مترتب از نزاهای پیشی میان. اینا هم بگنید نرمال براشون اندیشی تا بتونه حل مشکل اینها رو بکنه. بازم من مثال کشور خودم رو میزنم. این انسان محقی که توی دانشکده ها درس داده میشه، توی کتاب های حقوقی جدید درس به تدریس نهاده میشه، تو رمان های جدید پیدا شده، تو ادبیات جدید پیدا شده، از یک طرف یه دی مثلا با زبان تکلیف باهی سخن میگه، خیلی مشکل شده، اصلا ناهمزبانی شده است. اصلا من کاری ندارم که این باطل است یا حق است، من میگم صدا به صدا نمیرسه، اصلا صدا به صدا نمیرسه. توجه میکنید دلیلش نشناختن فضای تازه است که در جهان حاکم شده است و شناخت تازه است که آدمی است و پیدا کرده است و زبان تازه است که به دنبال این شناخت تازه حادث شده است. و این زبان امروز اگر به درستی به کار گرفته نشود، البته زیان بیشتر پدید خواهد آورد تا سود. اینها دو تا شکاف بزرگ بود که در تاریخ بشر اتفاق افتاد، یکی شکاف در معرفت شناسی و یکی هم شکاف در انسان شناسی. این دو تا شکاف، این دو
شکاف در انسان شناسی، این دو تا شکاف، این دو نقطه عطف، این دو تا پیچی که بشریت از اونها عبور کرد و وارد این جاده جدید شد، عالم مدرن رو شکاف در معرفت شناسی و یکی هم شکاف در انسان شناسی. این دو تا شکاف، این دو نقطه عطف، این دو تا پیچی که بشریت از اونها عبور کرد و وارد این جاده جدید شد، عالم مدرن رو فی‌الواقع بنا نهاد. آنچه که من در باب مدرنیت اینجا گفتم یکی از صد هزار است. به هیچ وجه ادعای من نیست که من توانستم مدرنیت رو برای شما خوب و به نحو جامع تشریح و تبیین بکنم. داستان خیلی مفصل تر از این است. وصف این آدم که نامش میبرم تا قیامت گر بگویم قاصر است. این چیزی که گفتیم گفتش مثل عشق میمونه، به قول مولانا که عشق در جای بودن بناپدید، به تا قیامت گر بگویم این کلام، صد قیامت بگذرد و ناتمام. چیزی نیست که بشه جمع جورش کرد. اما به تناسب
هدفی که ما داریم و به تناسب بحث بعدی که در باب چالش های مدرنیته نسبت به دین میخواهیم داشته باشیم و به دلیل زمینه سازی و مقدمه چینی برای ورود در اون بحث که من که اشاره کردم، این چهره از مدرنیته رو من لازم تر دیدم که به بحث بگذارم و تشریح بکنم. در این حال معتقدم این مؤلفه ها که عرض کردم اگر مهمترین مؤلفه ها نباشن، قطعا از مهمترین مؤلفه ها هستن و بدون اینها نمیشه اون چنان که باید مدرنیته شناخت. اینها جنبه های روحی عمقی و گوهری هستن. به نیوه ها وقتی که شما مراجعه کنید خیلی چیزها در جهان مدرن اتفاق افتاده. مثلا فرض کنید گلوبالایزیشن، نمیدونم سرعت اطلاعات از این طرف به اون طرف، چیزهای از این قبیل، سرعت مسافرت از سوی به سوی و سرعت مثلا انتقال نقطه ها، فرض کنید در عرصه سیاست اتفاقات افتاده، تفکیک قوا و غیره. من نخواستم بر اینها انگشت بگذارم، اونا هر کدوم در جای خودشون اهمیت دارن، ولی اونا خودشون خود نیوه های مدرنیت هستن. اون تحولات گوهری که رخ داد وقت به تدریج نیوه های خودش رو تو عرصه های متعدد پدید آورد و همچنان در پدید آوردن است. چیزهای اول در کسم عدم است و بعدا بدون وجود روشن خواهد شد که ما از آنها خبر نداریم. این شنیدی مدرنی از گوش داد، آرهولان از خوردی نوش داد، آرهولان نفهم این را سخنجام نو دیدی در تن حرف کهن. من سخنم را هنگی آخر می کنم و شما رو به خدا می سپارم. ظاهرم مجال سؤال و جواب نیست، خیلی ببخشید، من مجال همه اونها را هم از شما ستاندم و به منزله یک انسان منکر سخن گفتم که همه حقا رو به خودم داشتم و هیچ حقی در شما باقی در سؤال کردم و در شما میدم نگوشتم. و بله، مقام رو تعال قلم شد و سکوت تکلیف. امیدوارم که در مدت آتی که به چالش مدرن تو دین میپردازیم، من موفق شدم که بیشتر ادب نگه دارم، سخن به کوتاهی بگویم و انشاءالله سخنان شنیدنی دوستان گرامی رو هم بشنوم. بسیار ممنونم و خدا بسپارم.